بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 282 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 304 از این کتاب، بابی با عنوان النهی عن التطیر، نهی از تطیر. تطیر به چه معنی است؟ اصل کلمه تطیر از طیر گرفته شده به معنی پرنده، یعنی اینکه در جاهلیت مردم وقتی که پرنده نحسی یا شعمی را می دیدن، مانند کلاغ یا مانند جغد یا مثلا صدای چنین پرنده را می شنیدن، از انجام دادن برخی از کارها دست می کشیدن و می گفتن که این پرنده نحس است و حضور این پرنده یا شنیدن صدای این پرنده در آغاز انجام دادن چنین کاری باعث از بین رفتن برکت در اون کار میشه و ضرر خواهد کرد. بعدها این کلمه عمومیت پیدا کرد بر هر چیزی، حتی اگر غیر از پرنده باشد، و باعث این شود که انسان را از انجام دادن کاری باز دارد. اصطلاحاً میگه که فلانی احساس نحس بودن در یک چیزی، در یک کلمه، در یک گفته‌ای به او دست میده و او را از انجام دادن کار باز میداره. پس تطیر به معنی کلی به معنی شوم دانستن برخی از چیزهاست. در این زمینه شریعت اسلام از تأثیر گذاشتن چنین حالتی بر انسان مؤمن و اینکه این حالت انسان را از انجام دادن کاری باز دارد باز داشته است و فرموده که چنین کاری و چنین مسئلهی اثری و اعتباری ندارد. امام نووی در آغاز این باب فرمود و فیه الاحادیث السابقه فی الباب قبله، برخی از احادیثی که در باب قبل از این آمده بود، بابی که در آن از آمدن نزد کهان و منجمین و عرافین و رمالین و امثال و اشباه آنها امت باز داشته شده، در برخ از این احادیث اشاره به این موضوع هم شده بود که انسان مؤمن دچار تطیر نمیشه. و جداگانه انس بن مالک رضی الله عنه نیز روایت میفرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا عدوا ولا طیره. عدوا به معنی سرایت بیماری، یعنی اینکه یک بیماری به خودی خود و خارج از تقدیر و اراده الهی نمیتواند به شخص دیگری منتقل شود. و دلیل این مسئله هم اینه که حتی آن بیماری هایی که واگیر هست، اگر در یک مجلس یک شخص بیمار وجود داشته باشه و 10 سالم، ممکنه که 4 یا 5 از اون افراد سالم دچار این بیماری بشن ولی 5 دیگه سالم میمونن. و اگر قرار بود که این بیماری به صورت مستقل و بدون اراده الهی بتواند بر روی همه تأثیر بگذارد، باید هر 10 را بیمار میکرد. و این حتی در حیوانات هم وجود داره. یکی از یاران پیامبر آمد سوال کرد، گفت یا رسول الله، شتر من، یکی از شترام دچار بیماری گری میشه، آن بیماری که به علت آن موی آن حیوان ریخته میشه و لاغر میشه و بقیه شترها همه بیمار نمیشن، برخی ها دچار این بیماری میشن ولی برخی دیگر سالم میمونن. پس این مسئله دلالت بر این داره که حتی ویروس و باکتری اگر قرار باشه که عامل بیماری باشه، سببی بیش نیست، باید اراده الهی در آنجا حاکم باشد تا اینکه این سبب کار بکند. اگر اراده الهی حاکم نباشد، این سبب به صورت مستقل نمیتواند که کاری انجام بدهد و بر روی دیگران هم تأثیر بگذارد. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود لا عدوا، بیماری که به خودی خود سرایت پیدا بکند وجود ندارد.
و این برخلاف آن اعتقاد و باوری بود که عرب جاهلیت داشت. چون عرب جاهلیت بر این اعتقاد بود که بیماری ها حتما سرایت پیدا می کنند. ولا طیره، فرمود همچنین شوم دانستن برخی از چیزها اعتباری ندارد. به هیچ عنوان انسان مؤمن نباید حالت نحسی به او دست بدهد که مثلا فلان چیز نحسه. و یعجبن الفعل، و فرمودند در جمله سوم این حدیث که شنیدن فال نیک، میگه فلان حرف را به فال نیک بگیر، شنیدن فال نیک باعث خوشحالی من میشه، دوست دارم کلمه‌ای که در آن معانی خوب نهفته باشه. مثلا میخوای تجارتی رو شروع بکنی، شریکت میشه شخصی به نام رابح. رابح یعنی کسی که سود میکنه، ربح از کلمه ربح گرفته شده. خب این میشه به فال نیک گرفتن چنین شخصی در زندگیت. یا نافع مثلا، یعنی کسی که نفع میرسونه. پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد مثبت این مسئله رو دوست داشت، اینکه انسان کلمات خوب بشنوه، در آغاز هر کاری چیز خوبی ببینه، شخص خوبی رو ببینه، ولی بعد منفی آن را قبول نداشت و امت را نیز از بعد منفی مسئله باز می داشت. قالوا و من فعل، یاران پیامبر گفتن که فال چیست؟ قال کلمتون طیبه، فرمودن یک سخن نیکی که بشنم. از خونه میخوای بیای بیرون، اولین کسی که میبینی یک انسانی است که به بابرکت بودن شهرت داره. یا مثلا به محض بیرون آمدن از منزل شخصی باها تماس میگیره که اسمش خوبه، محمود مثلا، حامد، احمد، از کلماتی که در آن حمد و ستایش وجود داره، اسمهای نیک و پسندیده. شخصی باید تماس بگیره اسم سعید، سعید یعنی خوشبخت. خب در شرف انجام دادن یک کارم هست. این میشه به فال نیک گرفتن چنین اسمهایی و شنیدن چنین کلماتی. و از همین پایه و اساس است که شریعت اسلام تأکید کرده که روی بچه های خودتون اسمهای نیک بگذارید. نه اینکه مثلا یکی در طول تاریخ بوده اسم بچهش گذاشته شیطان، یا دیگری مثلا اسم بچهش گذاشته ظالم. خب چه حالتی به آدم دست میده وقتی که به محض اینکه اول صبح پات از خونه بیرون میذاری با این آقای که اسمش شیطانه مثلا روبرو میشی؟ ممکنه که حال آدم به هم بخوره. و حدیث دوم این باب، از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمودن که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا عدوى ولا طیرة، همین جمله قبلی حدیثی که انس بن مالک روایت کرده بود، بیماری به خودی خود سرایت پیدا نمی کند و باور داشتن به شوم بودن برخی از چیزام اعتباری ندارد. و این کان شوم فی شیء ففی الدار والمرأة والفرس، و اگر قرار بود، اینجا این شرطیه است، این شرطیه لازم نیست که حتماً حصول آن مسئله مثلا حتمی باشد. در قرآن خطاب به پیامبر آمده که لئن اشرکت لا یحبطن عملک، ای پیامبر اگر شرک آوردی عملت باطل میشه. خب لازم نیست که پیامبر رسول الله مرتکب شرک شده باشد. اینجا میفرماد و این کان شؤم فی شیء، اگر قرار بود که شؤم دانستن برخی از چیزها اعتباری داشته باشد، ففی الدار والمرأة والفرس، در این صورت شاید در چه چیزهایی بود؟ در آن خانه‌ای که انسان در آن زندگی میکنه، مثلا وارد خونه میشی خیر و برکت نمیبینی، از روزی که وارد اون خونه میشی همش مصیبت سرت میاد. والمرأة، یعنی که با زنی ازدواج میکنی از روزی که باش ازدواج میکنی همش دچار مصیبت هستی، مشکل بعد از مشکل برات رخ میده. والفرس، یا اون مرکبی که سوار میشی، حالا اینجا به عنوان مثال اسب ذکر شده، یک ماشین میخری از روزی که میخری تعمیرگاهی بیرون نمیاد. اگر دچار چنین حالتهایی شدی سریع اونا رو عوض کن. و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر ابراهیم علیه السلام نیز در آن داستان مشهورش که بارها ذکر شده، وقتی که آمد نزد فرزندش اسماعیل و رزق و روزی آنها تنگ بود، از زنش پرسید که وضعیت این چجوریه؟ خیلی گله کرد، شکایت کرد، زندگی خوبی نداریم. به جای اینکه یک کلمه الحمدلله و شکر بر زبان خود جاری بکنه، همش گلایه کرد. گفت وقتی که شوهرت برگشت بهش بگو که پاشنه درتو عوض بکنه. وقتی که پیامبر اسماعیل آمد و داستان را شنید، گفت که منظور پدر من از پاشنه در تو بوده، ای برو خونه پدرت که زندگی را بر ما تنگ کرد. و همچنین از بریده رضی الله عنه روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان لا یتطیر، پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچگاه چیزی را شوم نمی دانست. از به وجود آمدن این حالت در خودش همیشه خودداری می کرد و دیگران را نیز باز می داشت. البته تأثیر بسیار بدی رو انسان می ذاره که انسان چنین باوری داشته باشه. و امت غرب الان دچار این مصیبت هستند، با تمام پیشرفتایی که در دنیا دارن، خرافاتی و باور به برخی از شماره ها، مثلا شماره 13 رو نحس می دونن. برای همین در آسانسورهاشون شماره 13 و طبقه 13 وجود نداره، از 12 میره 14 و بازیکنها فوتبالشون به هیچ عنوان شماره 13 نمی پوشن و در هواپیماشون به هیچ عنوان صندلی شماره 13 وجود نداره، نه در هواپیما، نه در کشتی، نه در قطار، نه در هر وسیله نقلیه دیگه که عمومی باشه. از 12 میپره به 14. کل جهان غرب شماره 13 رو نحس میدونن. خب این یکی از باورهای خرافاتی است که جهان غرب به آن گرفتار است. و اینکه انسان چنین باوری بهش دست بده، از انجام دادن خیلی از کارها دست میکشه. نتیجه این میشه، بعد منفی مسئله اینه که انسان دیگه کارها رو انجام نمیده. سر هر کاری که میخواد انجام بده، یه چیز نحسی میشنوه، یه چیز نحسی میبینه، میگه خلاص دیگه این کار برکت نداره، من اونو انجام نمیدم. و این در صورتی که اسلام چنین چیزی رو قبول نداره. اگر هم چیزی شنیدی خوشت نمیاد، اونو نادیده بشنو و نادیده بگیر و برو با گفتن بسم الله کارتو انجام بده که الله متعال در اون کار برات برکت قرار بده. و همچنین از عروه ابن عامر رضی الله عنه روایت است که ذکرت الطیره عند رسول الله صلی الله علیه و سلم، از شوم دانستن اشیا و فال گرفتن بد یا به فال بد گرفتن برخی از اشیا در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم یاد شد. گفتم که یکی از عادت‌های جاهلیت بود این مسئله. فقال احسنها الفعل، پیامبر فرمود بهترین این مسائل به فال نیک گرفتنه. ولا ترد مسلما، و شوم دانستن مسائل نباید یک انسان مسلمان را باز دارد، یعنی از آن کاری که میخواد انجام بده. فاذا راى احدكم ما يكره، اگر هم یکی از شما مؤمنین مسلمان ها چیزی را دید که ازش بدش میاد، در حال ممکنه همونطور که گفتم حالت های بدی وجود داشته باشه، از خونه میای بیرون، اون شخص که اسمش شیطان باد رو بیرون میشه، فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتِ، این جمله رو بگه، بگه بار الها جستو کسی خوبی ها را به بار نمی آورد. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، و جستو کسی بدی ها را برطرف نمی سازد. ولا حول ولا قوة إلا بك، و هیچ حیله و هیچ قوتی جز با استغاثه و یاری جستن به تو وجود ندارد. یعنی این که من قدرت و قوت خود را از تو می طلبم و به این مثلا اعتنایی ندارم و خوبی ها را از تو می خواهم و از تو می خواهم که بدی ها را از سر رام برطرف سازی. تمام شد و رفت، این جمله رو میگه و توکلش بر الله متعال و کارش را انجام می ده. باب 305، باب تحریم تصویر الحیوان فی بساط او حجر او ثوب او درهم او مخده او دینار او بساده و غیر ذلك. تحریم یعنی حرام بودن تصویر الحیوان، اینکه انسان حیوانی را بکشد، یعنی حیوانی که روح دارد. منظور از حیوان البته در اینجا به صورت کلی حیوان، یعنی هر چیزی که از حیات برخوردار باشد، حیات روحی، چه انسان باشد چه حیوان باشد، چه این تصویری که کشیده میشه بر روی بساط باشه، یعنی فرشی که مردم رو میشینن، او حجر یا بر روی سنگ باشه، مثل همون سنگ نماهایی که وجود داره، مردم میرن حکاکی میکنن، او صوب بنیان که بر روی پیراهن باشه که امروز بد جور مد شده، انواع عکس ها بر روی پیراهن ها، عکس هایی که دارای روح هست، او درهمن یا اینکه بر روی پول باشه، اینم که دیگه تمام دنیا رو در بر گرفته، او مخدتن یا اینکه بر روی بالشت انسان کشیده شده باشه، او دینار یا اینکه بر روی درهم و دیناری باشه، انواع پول، او وساده یا آن پشتی که روش تکیه میزنن و غیر ذلک، و هر چیزی که بر روی آن عکس کشیده بشه، کاغذ مثلا، یا مثلا بوم نقاشی، یا هر چیزی دیگری، دیوار. و تحریم اتخاذ صورت فی حائط و ستر و امامت و ثوب و نحوها، و حرام بودن اینکه انسان بخواهد بر روی دیوار تصویر حیوانی بکشه که روح دارد، یا بر روی پرده مثلا ستر و امامه، یا بر روی امامه خود مثلا بخواد این کار را انجام بده، جلوتران کار را می کردن، و ثوب یا بر روی پیراهن خود و نحوها، و الامر به اطلاف صور، و دستور به این که عکس هایی که کشیده میشه بایستی که از بین بره، اطلاف یعنی تلف کردن عکس ها، حالا چه این عکس ها به صورت مجسمه باشه، تصویر منظوره، و چه به صورت دست کشیده بشه. البته اینجا یک مسئله که پیش میاد، مسئله عکس گرفتن با دوربین یا دوربین موبایل یا دوربین عکاسی پیش میاد، که حکم این چیه، که حقیقتا این مسئله بیشتر نزدیک به آینه بودن یا روبروی آب ایستادنه، چون عدسه‌ای که در دوربین ها وجود داره حکم آینه داره و جلوی آینه ایستادن حرام نیست، اشکال نداره. پس عکس گرفتن با دوربین، چه دوربین فیلم برداری چه دوربین عکاسی، حکم ایستادن جلوی آینه دارد و شامل این مسائل نمیشه. این زمانی است که انسان با دست خودش بخواد بکشه، ولی وقت انسان جلوی آینه میسته با دست خودش چیزی رو نمیکشه، تقلید از خلقت الهی نمیکنه، بلکه خودش رو در آینه داره میبینه. و دوربین هم همینطوره، خودت یا دیگران رو در این صفحه حبس میکنی، چیزی رو نکشیدی با دستت. از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الذين يصنعون هذه الصور، کسانی که این عکس ها را درست می کنند، این تصویر ها را می کشند، یعنی تصویرهایی که روح داره، يعذبون يوم القيامه، روز قیامت مورد عذاب قرار می گیرند، يقال لهم احيوا ما خلقتم، بهشون گفته میشه که اون چیزی که خلق کردید با دمیدن روح در این عکس هایی که کشیده اید آنها را زنده کنید، چون در قرآن کریم آمده که ولقد خلقناکم ثم صورناکم، این الله متعال که تصویر رو انجام میده، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، الله متعال که شما را هر طور که بخواهد در ارحام مادران شکل میدهد، تصویر یعنی شکل دادن. پس این کار الله متعاله. حالا وقتی بنده میاد در این کار از الله متعال تقلید میکنه، خب الله تعالی وقتی که ما را شکل میده یا وقتی که حیوانات را شکل میده در آن روح هم میدمد، خب به اون بنده که این کار کرده میگه حالا به روز قیامت در این چیزی که من از من تقلید کردی اگر راست میگی در آن روح هم بدم. خب بنده که این توانایی را ندارد که بخواهد در چیزی روح بدمد، و اینجاست که مورد عذاب الهی قرار میگیره. این مسئله هرچند امروزه خیلی ها قبول ندارند، ولی احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما با ارزشتر از رأی و نظر هر کس و هر شخصی است، هر کسی که باشد. من به عنوان یک مسلمان باید تابع پیامبر باشم، نه تابع افکار عمومی جامعه، چون افکار عمومی جامعه مرا روز قیامت از عذاب الهی نجات نخواهد داد. فرمایش پیامبر به گوش من رسیده باشه، بعد بگم که حالا مسئله ای نیست، مگه چیکار میکنیم؟ حالا عکسی هم میکشیم. از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که فرمودن قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم من سفر، رسول الله صلی الله علیه و سلم از سفری آمدند. و قد سترت صحوه لی بقرام فيه تماثيل، و تاقچه منزلم، صحوه یعنی تاقچه، تاقچه منزل خود رو با قرام، قرام یک پرده نازکیه، پرده نازک میگن قرام، با چنین پارچه‌ای یا پرده نازکی که صورت‌های عکس‌های از حیوانات زنده بر روی آن رسم شده بود، اومده بودم پوشانده بودم این تاقچه رو. فلما رآه رسول الله صلی الله علیه وسلم تلون وجهه، وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم این صحنه را دید، صورت ایشان رنگ به رنگ گشت، رنگ صورت پیامبر عوض شد، یعنی از شدت ناراحتی و عصبانیت صورتشان قرمز شد. و قال یا عایشه، و فرمود که ای عایشه، اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يباهون بخلق الله، شدیدترین مردمی که در روز قیامت در نزد الله متعال دچار عذاب میشوند، کسانی هستند که از خلقت الله متعال تقلید میکنند. يباهون یعنی تقلید کردن یا شبیه سازی، من این کار را انجام میدن. قالت فقطعناه، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میفرماید که به محض اینکه این سخن پیامبر را شنیدم دیگه چونه نزدم. ببینید صحابه اینطوری بودن، چونه نمیزدن، سریع آمدم و این پارچه رو تکه تکه کردم. فجعلنا منه وسادتا او وسادتین، و از این پارچه یک پشتی یا دو تا پشتی درست کردیم، یعنی طوری شد که این عکس ها تکه تکه شد، تکه افتاد این طرف، تکه افتاد اون طرف، یعنی یک تصویر کامل نبود، تبدیل به یک تصویر ناقص شد. و اشکالی نداره که انسان اگر بخواد تصویری بکشه که در آن روح وجود داره به صورت ناقص بکشه، تا 100% تقلید از خلقت الهی صورت نگیره. مثلا انسانی رو میکشی ولی چشم ابرو براش نمیذاری، اشکال نداره تا این اندازه، چون ناقص کشیدی، تقلید 100% نکردی. یا مثلا بینی و دهان براش نمیذاری. همچنین حیوانات، اگر مثلا عکس حیوانی رو بکشی که فقط تنه او مشخص باشه، آن اعضایی که در صورت وجود داره وجود نداشته باشه، در صورت اشکال نداره، چون تقلید 100% صورت نگرفت. از همین حدیث گرفته میشه این موضوع که این پارچه‌ای که بر آن تصویر کشیده شده بود تکه تکه کردن تا این تصویر ناقص بشه، پخش بشه روی چند تکه از پارچه‌ای که وجود داشت. و از صحابی بزرگوار عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت هست که سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که میفرمودن کل مصور فی النار، تمام کسانی که تصویر را انجام میدهند در آتش جهنم هستند، چه به صورت مجسمه باشه همونطور که گفتم، چه به صورت نقاشی باشه. یجعل له بكل صورت صورها نفس فيعذبه في جهنم، در مقابل هر تصویری که کشیده یک هیکلی براش گذاشته میشه، یک تصویری براش گذاشته میشه و بهش گفته میشه که این تصویر رو تو کشیدی، و در مقابل همین تصویر در جهنم عذاب میبینه. قال ابن عباس، عبدالله ابن عباس در مقابل سؤالی که از طرف شاگردانش از ایشان پرسیده شده بود که مثلا اگر بخواهیم واقعا چیزی را بکشیم چی بکشیم، فرمود فإن كنت لابد فاعلا، اگر 100% باید یه چیزی بکشی و انجام بدی، فصنع الشجر و ما لا روح فيه، چیزی رو بکش که روح نداشته باشه، مانند درخت یا کوه، دریا، جنگل. اگر واقعا از این استعداد برخورداری که نقاشیت خیلی خوبه، از این چیزا بکش، خونه بکش، چادر بکش. این همه چیز در دنیا وجود داره، دنیا برای تنگ اومد که حتما بری چیزی بکشی که روح در آن وجود داره. یا خودت رو در معرض خطر عذاب الهی قرار دیدی. حالا بعضی هم که این وسط میگن منظور از این تصاویر مقدس هست، یعنی اون تصاویری که عبادت میشه، ببینیم که این احادیث اینو نمیگه، قید تقدیس در این احادیث نیومده. فرموده به کل صورت صورها، در مقابل هر عکسی که میکشه، هر تصویری که میکشه عذاب میبینه. و این مسئله هم در اینجا مقید شده یا حکمت ذکر شده که چون داره تقلید از خلقت الهی صورت میگیره، بلکه دقیقا حکمتی که در این احادیث ذکر شده واضح و آشکاره. الذین یضاهون بخلق الله، نگفت کسانی که عکس‌های مقدس را میکشن که مورد پرستش از طرف دیگران قرار میگیره، فرمود آن کسانی که از خلقت الهی تقلید میکنن. خب این مسئله امروز همونطور که گفتم همه گیر شده در کتاب‌های مدرسه، در هر جا که بری اصلا بعضی ها به دید هنر دارن بهش نگاه میکنن، هنری که منجر به عذاب الهی باشه میخوام 100 سال نباشه. و همچنین از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمود من صور صورتا فی الدنیا، هر کسی که تصویری در دنیا بکشه کلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامه، به او تکلیف میشه، یعنی مجبورش میکنن که در این صورتی که کشیده روح بدمد در روز قیامت، ازش میخوان که این کار رو انجام بده. ولیس بنافخ، و قطعا نمیتونه این کار رو انجام بده. نفخ روح فقط الله متعال انجام میده. و از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمود ان اشد الناس عذابا یوم القیامه المصورون، شدیدترین مردمی که در روز قیامت عذاب میبینند آن کسانی هستند که تصویر را میکشند. و از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که می فرمود قال الله تعالی، الله متعال فرمود، حدیث قدسی است، خود الله تعالی می فرماید و من اظلم ممن ذهب یخلق کخلقی، چه کسی ظالمتر از آن شخصی است که برود و بخواهد مانند خلقت من بیافریند، یعنی از کاری که من انجام دادم بخواهد تقلید کند. ما میدونیم که بزرگترین یا یکی از بزرگترین کارهایی که الله متعال انجام داده خلقت جهان هستی. حالا این بنده داره از این کار الله تعالی تقلید میکنه. آیا شما خودتون خوشتون میاد وقتی یک کاری به عنوان شاهکار داری کسی بر ازت تقلید بکنه؟ آیا شرکت‌های تجارتی که محصولات تجاری خودشون رو در بازار عرضه میکنن، چه ماشین چه موبایل چه چیزهای دیگر، اجازه به بقیه شرکت‌های رقیب خودشون میدن که همانندان بسازن؟ عجیبه که انسان این کار رو برای خود نمیپسنده، ولی وقتی که بحث شاهکار الله متعال به وسط بیاد از این کار به عنوان هنر یاد میشه و همه دست به قلم میشن و میخوان بشینن کارهای انجام بدن که منجر به عذاب الهی بشه. فليخلق ذرة او ليخلق حبة او ليخلق شعيرة، اگر واقعا اینها راست میگن و از قدرت خلقت و آفرینش برخوردار هستند، به جای اینکه بیان از کار من با نقاشی کردن تقلید بکنن یا با مجسم سازی تقلید بکنن، اگر راست میگن برن یک دونه یک ذره، حالا گفته شده که حتی این ذره منظور مورچه ریزه، برن یک دونه مورچه ریز خلق بکنن، یک دونه از بین آن میلیاردها، و واقعا کسی هم نمیدونه تعداد مورچه ها جهان چقدره، بگه یک دونه مورچه درست بکن، یا اگر راست میگه بره یک دونه دانه گندم درست بکنه بدون اینکه بکاره از هیچ، بهش بگن اگه واقعا هنرمندی برو یک دونه دانه گندم درست کن، او لیخلق شعیره، یا اگر واقعا هنرمندی برو یک دانه جو درست بکن، میتونه؟ کسی نمیتونه این کار رو انجام بده. حتی اگر زمانی بیاد که این کار رو به صورت صنعتی انجام بدن، بازم اون خلقت از عدم نیست، موادی که الله متعال آن را خلق کرده داره کنار هم دیگه میذاره و تکوین انجام میده. بازم خلقت نیست، تکوینه. پس انسان عاجزتر از آن است که چیزی را بیافریند و به همین دلیل الله متعال در اینجا غیرت به خرج میدهد وقتی بنده بیاد از کار الله متعال تقلید بکند. قطعا الله تعالی در مقابل آن چیزهایی که فقط برای خودش میخواد غیرت دارد. در حدیث صحیح آمده که ان الله یغار، الله متعال غیرت دارد. گفتم که عجیبه که انسان برای خود نمیپذیرد این مسئله را، شاهکار خود را اجازه نمیده کسی ازش تقلید بکنه و بعدش هم میاد و ناراحت هم میشه و دشنام و ناسزا هم میگه و عموم مردم هم ممکنه که نپسندن، بگن خودت هنری نداشتی رفتی از این تقلید کردی. به هر حال تمام حکمت هایی که در این احادیث میبینیم به هیچ عنوان مسئله تقدیس در آن مطرح نیست، مسئله تقلید است نه تقدیس. و صحابی بزرگوار ابو طلحه رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تدخل الملائکه بیتا فيه کلب ولا سوره، ملائکه الهی وارد خانه‌ای که سگ باشد یا وارد خانه‌ای که صورتی وجود داشته باشه، یعنی عکسی، مجسمه‌ای، تصویری کشیده روی دیوار، وارد نمیشن. این حدیث دلالت بر این میده که جایی که ملائکه الهی وارد نشن، یعنی اونجا رو خالی بکنن غیر از انسان، چه کسی اونجا رو پر میکنه؟ شیاطین. و به همین دلیله که امروز به این علت که مردم به گونه های مختلف در خونه هاشون مجسمه و تصویرهای گوناگون بر در و دیوار خود نگه میدارن، اکثر جامعه مردم امروز درگیر جن‌زدگی است به درصدهای مختلف. افرادی که دچار جن‌زدگی هستند ممکنه که در ذهن خیلی ها اینا افراد سالمی هستن چون درد خودشون رو برای کسی بازگو نمی کنن، یا یعنی که دچار سحر میشن. چون شیطان از چیزی که باعث خشم الهی بشه و باعث خشم ملائکه الهی بشه خوشش میاد. وقتی که الله متعال بر چنین چیزهای خشم میگیرد، وقتی که ملائکه الهی وارد چنین جایی نمیشوند، خب شیاطین من جا آنها را پر میکنند و مشکل بزرگتر میشه زمانی که ما این عکس‌ها را وارد مساجد خود و عبادتگاه‌های خود بکنیم. مسجد پر از عکس و این یکی از کارهای بوده که نصرانی‌ها به شدت انجام میدادند. در حدیث صحیح آمده که ام سلمه و ام حبیبه دو تا از امهات المؤمنین وقتی که به حبشه رفته بودن در هجرت خودشون، در آنجا یک کلیسایی دیدن به نام ماریه، چون سرزمین حبشه سرزمین نصرانی ها و مسیحا بود. این دو تا نقل قول میکنن که ما وارد آنجا شدیم و در مسجد پر از عکس بود، نقاشی هایی که بر در و دیوار کشیده شده بود، نقاشی از مسیح، از مادرش. و تا به امروز هم اگر شما نگاهی به کلیسه ها بندازید این عکس ها پره، میکشن بر در و دیوار میزنن. وقتی این موضوع را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم بازگو کردن، پیامبر چه فرمود؟ فرمود اولئک شرار الخلق، اینها بدترین مردم ها هستند. چرا؟ دو کار انجام دادن، یکی که اومدن تصویر کشیدن، عکس کشیدن، آن هم در داخل عبادتگاه های خودشون، و مسئله دومی که اومدن قبور انبیاء خود را، چون بر سر انبیاء خود مسجد می ساختن، قبور انبیاء خود را تبدیل به مسجد می کردن. البته در این حدیثی که پیامبر از آنها به عنوان بدترین مردم یاد کرده، آن کلیسایی که در حبشه ساخته شده بود بر روی قبر پیامبری ساخته نشده بود، چون پیامبران بنی اسرائیل در سرزمین شام فوت کردن نه در سرزمین حبشه. و تنها چیزی که در این کلیسا مورد نکوهش پیامبر قرار گرفته بود همین عکس‌هایی بود که در مساجد کشیده شده بود. و اینجاست که اقتضا میکنه، یعنی بعد از شنیدن این احادیث ما مساجد خود را، عبادتگاه های خود را از هر گونه تصویر دارای روح پاک بکنیم، پاک بسازیم، تا شیاطین از چنین جاهای خارج بشن و ملائکه الهی وارد عبادتگاه های ما بشن و همراه ما در نمازها حضور پیدا بکنن. نه اینکه مسجد پر از عروسک باشه، پر از عکس باشه، پر از کتاب هایی باشه که انواع عکس هایی که با دست کشیده شده در آن وجود داره، نه هم عکسی که با دوربین گرفته شده باشه. این کار باید صورت بگیره و همونطور که گفتم امروزه اکثر افرادی که با مراجعه به ما که تعدادشون هم واقعا زیاده، یکی دوتا نیستن، به شکلهای مختلف دچار درگیری سحر و درگیری جنزدگی هستن، افرادی که شاید شما آنها را وقتی میبینید سالم میپندارید چون از حقیقت آنها با خبر نیستید، زمانی میفهمید که چه مشکلاتی دارن که برای شما بازگو بکنن، میبینیم که خونهاشون پر از عکسه و بدتر و بدتر زمانیه که عکس کسانی در این خانه ها زده بشه که کافرن، فوتبالیست رونالدو، مسی، کوروش، کسانی که آتش پرست بودن، کسانی که بت پرست بودن، با افتخار یک خونه درست میکنه، عکس کوروش به اون بزرگی میزنه رو دیوارش با آجر و با سنگ و با همه چی درست میکنه. خب میخوای چنین خونه ملائکه الهی وارد بشه؟ اونم به صورت حکاکی با سنگ، سنگی که قیمتش متری 2-3 میلیون تومانه فقط خریدش بدون نصبش. خب انجام دادن چنین کارهایی، سرپیچی کردن از دستورات الهی و دستورات پیامبر صلی الله علیه و سلم، فراهم کردن بستر حضور شیاطین در خانه به صورت مستمر، آخرش یک روزی میاد که این شیطان شما رو دچار درگیری خواهد کرد، در بدن شما نفوذ خواهد کرد و بعد میاد میگی که من درگیرم، حالت من طبیعی نیست. وقتی بهشون میگیم که اینا رو بردارید، انگار حرفی میزنیم که عجیب و غریبه، انگار خب میگه چی کار داره مگه این، حالا یک عروسک خرسی مثلا اینجا تو گوشه خونه عنوان دکور گذاشته شده، این چی کار میکنه این عروسک؟ و این در صورتی که این عروسک اینقدر در تقلید از اون خرس دقت به خرج داده شده که در ظاهر با یک خرس طبیعیش تفاوتی نداره، تا این اندازه دقیق ساخته شده و تقلید صورت گرفته. همچنین از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که وعد رسول الله صلی الله علیه وسلم، وعد رسول الله صلی الله علیه وسلم جبریل و ایعتیه، جبریل علیه السلام وعده داد به پیامبر صلی الله علیه وسلم که میاد پیشش، فراس علیه، ولی جبرائیل در وقت محدد و مشخص شده نیومد، تأخیر کرد. حتی اشتد علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، تا جایی که این موضوع بر پیامبر سنگین تمام شد، چرا نیومد؟ چون جبرائیل خلف وعده نداره، مانند مؤمنینی که وقتی یک وعده مشخص میکنند پایبند به وعده خود هستند، جبرائیل هم پایبند به وعده خودش هست. فخرج، از خونه خارج شد پیامبر، فلقیه جبریل، وقتی که بیرون آمد از خونه جبریل رو دید، فشکا الی، موضوع رو بهش گفت چرا نیومدی، شکایت کرد یعنی ازش گلایه کرد که نیومدی، فقال انا لا ندخل بیتا فیه کلب ولا سوره. اینجا بود که جبریل فرمود ما وارد خونه‌ای که در آن سگ وجود داشته باشد و خانه‌ای که در آن صورت وجود داشته باشد، چه مجسمه چه عکسی که کشیده شده باشه، ما وارد چنین خونه‌هایی نمیشیم، دوست نداریم، چون الله متعال از این کار دوستش خوشش نمیاد، خشم میگیره بر چنین کاری، و ما هم بنده مطیع و فرمانبر الله متعال هستیم، ملائکه الهی از دستورات الهی سرپیچی نمی‌کنند و بنده مؤمن هم، انسان مؤمن هم باید اینگونه باشد، باید از چیزی که الله متعال خوشش میاد خوشش میاد و از چیزی که الله متعال بد